أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجمين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعضائه نتبرع إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم ومصابنا بالحسين عليه السلام، واجعلنا وإياكم من الطالبين لثوابه عليه السلام وعليه السلام. مردم همه شما عزیزان و بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و بسیجی رو گرامی می‌دارم. این شعار نورانی که در ماه پربرکت محرم و سفر مطرح است، یادآور یک حقیقت و شناسنامه اساسی ماست. مستحضر این شعار دو جمله است. اون جمله اول به عرض تعزیت است و درخواست عرض که اعظم الله اجورنا و اجورکم و مصابنا بالحسین. اما اون جمله دوم که درس فداکاری و شهامت و درس روزه است، این است که از خدا مسئله میکنید که ما رو اهل قیام و مقاومت قرار بدهد، که خونبهای حسین ابن علی رو بگیری و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثوابه علیه السلام و علیه السلام. ثار یعنی خونبها، نه یعنی خون. خب به ما چی که خونبهای حضرت را بگیریم؟ خونبهای حضرت را ورثه حضرت باید بگیرن. برابر آیه که فرمود من قتل مظلومت فقط جعلنا لولیه سلطان، ولی از ارواح نافدا که بازمانده است و طلب سار مال اوست، او حقی دارد. اگر یه وقتی حضرت ظهور کرد و قیام کرد، توفیق شرفیابی محضرش این از برکات الهی است. این دعا به این معنا خوبه. اما خود ما این حق را داشته باشیم که خونبها طلب کنیم به چه مناسبت است. ولی این جمله دوم هم معنای خاص خودش دارد و درست هم هست. برای اینکه اگر کسی را کشتن و شهید کردن، برابر من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولیه سلطانا، فرزندان اون شهید حق خونبها خواستن دارد. ما در حقیقت فرزندان این خاندانیم. برای اینکه وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلام به ما اعلام کرد، فرمود هر کسی که بالغ شد باید برای خودش شناسنامه بگیرد. اون شناسنامه طبیعی که پدر و مادر انسان بر انسان گرفتند، او یه معنای پدر و مادر ظاهریست و شناسنامه طبیعی. اما وقتی حضرت اعلام شد فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، به ما فرمود بیایید فرزندان ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. این سفره و مائده الهی رو ناپهن کردن. پس این توفیق نصیب کسی می شود که اونها رو به عنوان پدر قبول بکنن. و اگر وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه رو به عنوان پدر قبول کرد، وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه ها میشه مادر او. چه بهتر که ما یک پدر و مادر ملکوتی هم داشته باشیم. فرمود انا و علیان انا و هذه الامه، بیایید فرزندان ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول کنیم. ما اون توفیق نصیب ما شد، رفتیم شناسنامه گرفتیم، اینا رو به عنوان پدر و مادر قبول کردیم و فرزند اینایی به شیعه ایم. بنابراین به خودمون حق میدیم بگیم پدر ما رو شهید کردن. چون پدر ما را شهید کردن، این حق مسلم ماست که ما قیام بکنیم و نگذاریم این خون هدر برود. وجود ما را که حضرت برای این قیام کرد که جامعه را امر معروف و نهی از منکر و به اصلاح و مانند اون دعوت کند. ما اگر این کار را کردیم، خونبهای اون حضرت را گرفتیم که انشاءالله امیدواریم همه ما این دعایی که میکنیم برابر این دعا توفیق امر هم داشته باشیم. مستحضرید که جریان ماهواره رمضان و جریان محرم اینا سبقه عبادی دارن. درست است که در ماه مبارک رمضان از اشهر حرم نیست، جنگ و امثال داره کرام نیست، ولی شما اون دستورهایی که برای این دوتا ماه دادن نشون میداد که هر دوی اینها زمان عبادت است. در ماه مبارک رمضان این دعا را همه ما خوندیم، این جمله همه ما شنیدیم که فرمود انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده. نفسی که شما در حال روزه برمیدارید، نفس فرمیدنی، این نفس عبادت است. انفاسکم فیه تسبیح، همین تعبیر لطیف در باره سید شهدا آمده است. فرمود نفس المحموم بلدن من او تسبیح، چه چیزی بالاتر از این؟ خب اگه کسی روزه گرفت، ماه مبارک رمضان است، برای خدا روزه گرفت، این نفسش میشه تسبیح. اگه کسی در محرم، غیر محرم همینطور است، منتهی بیشتر در محرمه، اگر کسی در محرم برای سید شهدا آه کشید، این آه تسبیح است. مثل آن است که بگوید سبحان الله، این کم شرف نیست. اونجا فرمود انفاسکم فیه تسبیح، اینجا فرمود نفس المحموم لظلم الله تسبیح. ما با این فیض همراهیم. حالا که با این فیض همراهیم، باید سعی کنیم حد اکثر بهره رو ببریم. بحث های روز پنجشنبه ما معمولا درباره مسائل اخلاقی بود، گاهی هم از مسائل نهج البلاغه سخنی به بیرون می آمد. در جریان مسائل اخلاقی به ما گفتن به این که شما بدانید اون دشمن خطرناک سوگند یاد کرده است. طبق آیات قرآن شیطان به خدا قسم خورد، گفت به عزت که لغبین، نه به عزت تو من اینها رو گمراه میکنم. او صریحا اعلام کرد که راه من مشخص نیست که از چه طریقی میام، گاهی از طرف جلو، گاهی از طرف پشت سر، گاهی از طرف راست، گاهی از طرف چپ. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. این معناش است که راه شیطان مشخص نیست، گاهی از راه استاد میاد، گاهی از راه شاگرد، گاهی از راه پدر میاد، گاهی از راه مادر، گاهی از راه پسر میاد، گاهی از راه دختر، گاهی از راه شغل میاد، گاهی از راه مال، گاهی از راه عبادت میاد، گاهی از راه زور. معلوم نیست از چه راهی میاد. این تمثیل است نه تعیین. این که گفت من از این چهار طرف میام، نه یعنی اطراف دیگر نمیام. انسانی که محاط است میگن از چهار طرف محدود و محاط در حدود اربعش اینه. این اختصاصی به حدود اربعه ندارد، یعنی از هر راهی که من بخواهم میآیم. ثم لآتین لهم، با نور تأکید سقیلم گفت من دارم میام، جدی هم هست. بنابراین ما هم باید بصیر و متذکر باشیم، یک، هم باید این بصیر و اشارت و تذکر ما محیط و همه جانب باشد، دو، ما باید جامل اطراف باشیم تا ببینیم این افعی هزار سر از کدوم طرف دارد میاد. هر کاری که به ما پیشنهاد دادن باید احتمالش بدیم. بنابراین یه انسان مؤمن که بصیر است این احساس خطر می کند. در برابر اون خطر همه جانبه ذات اقدس الهی فرمود مردان الهی کسانی هستند که یه نورانیت همه جانبه دارند، چون او از پشت سر و جلو و طرف راست و طرف چپ می آید. اونها رو که از هر طرف گرفت، گرفتار احاطت بهم خطیعتهو می شود. اینا که احاطت بهم خطیعتهو شدن، وقتی گرفتار جهنم می شود، می شود لهم زلالان من فوقهم و من تحتهم زلال. ببینید همه جانبه احاطه است. شیطان از هر طرف آمد این شخص رو فرو برد. قرآن فرمود احاطت بهم خطیعتهو. وقتی هم که وارد جهنم میشن یه جای معین نیست که بسوزن، تو وسط جهنم هن که لهم من فوقهم زلال و من تحتهم زلال. اون احاطه آتش در اثر احاطه خطیعه است، این احاطه خطیعه در اثر اون دشمن محیطی است که از هر طرف آمده. اینطور فرشتگان هم اینطورن، از هر طرف کمک میکنن. اگر فرشتگانی از هر طرف کمک کردن، انسانی فرشته خوب شد، به جایی میرسد که احاطت بهی حسنات، او در حسنات قوتور است. وقتی هم که وارد بهش شد، لهم من فوقهم غرف من تحتهم غرف، غرف مبنیه از هر طرف در اختیار بود. اون احاطه غرفه های بهشت از یک سو نشانگر احاطه حسنات همه جانبت از سوی دیگر و نشانه محیط بودن این شخص است از سوی دیگر. ما موظفیم ببینیم پیامبر ما خودش رو به چی وصف کرده است. مستحضرید اوصافی را که ذات اقدس اعلام برای خود در قرآن مطرح میکنند، یعنی این وصف ها مال خدا هست. از هر کدام از این وصف ها میتوانید به خدا برسید. وقتی اوصاف فراوانی را برای وجود بارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سنان را بکنند، یعنی از هر کدام از این وحث ها می توانید اون حضرت تأثیر کنید، چون یه اصفه خوبیست برای شما. اگر از هر وحثی توانستید به او تأثیر کنید، امت خوبی خواهید بود، فرزند خوبی خواهید بود برای او. وجود مبارک پیامبر خودش رو به معرفی کرد، فرمود اوتی تو جوامع الکلم، خود قرآن جز جوامع الکلم است. اون کلمات نورانی که در سنت اهل بیت است جز جوامع الکلم است، که اینا منزل قانون اساسی هست که همه مسلقات و عمومات و ادله دیگر با اونها سنجیده می شوند. ببینید یک کلمه نورانی وجود حضرت فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این تمام وزارت خونها، تمام مؤسسات، تمام نهادها و ارگانها را تنظیم می کنند. هیچ کسی، هیچ اصلی، هیچ مادهی، هیچ تفسیرهی، هیچ آیین‌نامه‌ای نمی تواند کار انجام بدهد، بنویسد و بهانه این که ما مأموریم، معذوریم یا زیر نظر فلان کسی معذوریم، این ممکن نیست. چرا؟ چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خیلی از عمومات هم که تخصیص پذیرند، ولی برخی از اصول و جوامع کلی آبی از تخصیص هم. این عامی نیست که بشه به تخصیص داد که بگیم در فلون جا معصیت جایز است. اینا جز جوامع الکلم هم. به ما که فرمودن پیامبرتون گفت اعطیت و جوامع الکلم، بزرگانی هم نقل کردن که وجود مبارک حضرت به حضرت امیر سلام الله علیه و فرمود دقد اوتیت یا عدی جوامع العلم جوامع الکلم. پس اگر نبوت است با جوامع الکلم همراه است، امامت است با جوامع الکلم همراه است. ما هم فرزندی اینا را پذیرفتیم، ما هم باید از جوامع الکلم بهره برداری کنیم. جوامع الکلم ما اینه که محیط باشیم و همه بخش ها رو در نظر داشته باشیم، و این چون دشمن از یک طرف نمی آید. اگر دشمن از یک طرف می آمد، ما نیاز به جامعیت نداشتیم. حالا که دشمن از هر طرف می آید، ما با جامع باشیم. وقتی انسان جامع است که متذکر باشد. فرمود الذین آمنوا و اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمود حرم امنتون یعنی قلبتون به منزله کعبه است. خودتون باید دور این کعبه طواف بکنید. اگر یه راهزنی یک حرامی احرام بسته است بخواهد اطراف این کعبه طواف بکند، چون باید مواظب باشید. اذا مستهم طائفون من الشیطان، این شیطان دارد طواف میکند دور کعبه دل، ببیند که این در باز میشود که برود درون این دل اون باز فرقی که خود به هفتم نهج البلاغه عملی کند. فرمود شما باید متذکر باشید، همیشه بینا باشید، بیدار باشید که این خاطرات از کجا دارد میاد، کی وارد قلب میخواد بشه، چجور میخواد وارد قلب بشه. اذا مستهم طائفون من الشیطان تذکروا که اذا هم مبصرون. حالا که روشن شد که اون طائف، اون کسی که طواف کننده است، اون که حرامی که احرام در بر کرده است، اون که قصد ورود در کعبه دل دارد، معلوم نیست از کدوم طرف میاد، از کدوم روشن میاد، از کدوم دیوار وارد میشود. طائفون من الشیطان تذکروا فیضا مبصرون. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف تحت سنان نه تنها مصداق اوتی تو جوامع کلمه است، بلکه اوتی تو جوامع علم هست، همه کمالات را داراست. به خدا عرض بکنه، یه دعایی بکنه، چون دعاهای اینها تعهدوسی نیست، ابقایی است. یعنی خدایا این فیضهایی که به ما دادی اینا رو نگه دار به اضافه کن. عرض کرد خدایا اللهم انک اشرفت الایمان فی روحی و اشربه فی قلبی. روح یک بخشی و یک شأنی از شؤون حقیقت انسان است، فؤاد یک شأنی از شؤون حقیقت است، قلب یک شأنی از شؤون حقیقت است، صبر شأنی از شؤون حقیقت است. اینا تکرار نیستن، مرادف هم نیستن. صدر شأن خاص خود را دارد، قلب شأن خاص خود دارد، نفس شأن خاص خود دارد، روح شأن خاص خودش دارد. ارکد خدایا شما این حقیقت را در روح من قرار دادی، روح من را سیراب کردی با این، ولی قلب به من را سیراب بکن. ولی که اونی که تقلب دارد، انقلاب دارد، زیر رو می شود، پشت سر هم در حالت جبلان و اسکراب است، این باید آرام بشود. اون ایمان را در این قلبم قرار بده، این رو سیراب بکن، اشراب بکن، که قلبم دیگه تکون نخوره. اللهم اشرب الایمان فی قلبی کما اشربته فی روحی. به ما فرمودن به این که ذات اقدس اله به شما یک سرمایه داد، بعضی ها اون سرمایه رو دارن، حفظ میکنن و افزوده میکنن، بعضی اون سرمایه رو گم کردن. فرمودن علم که در حوزه و دانشگاه هست، ما سفره رو در بیرون پهن کردیم، با تلاش و کوشش شما هجرت کنیم. لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. هجرت کنید، تلاش کنید، به مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی برید و این علوم یاد بگیرید و وسیله هم هست. اما حکمت را ما به شما دادیم، شما را حکیمانه به دنیا آوردیم. اون کوثر است و احیانا یکی ممکنه تقصیر باشد. این علوم گاهی هست گاهی نیست. در دوران سالمندی بسیاری از علما بودن می گفتن که من اون که خونده ام همه از یاد من برفت، الا حلیز دوست که تکرار میکنیم. خیلی ها یک صفحه رساله خودشون نوشتن در آخر عمر نمیتونن بخونن. این هست، این علمی که از حوزه و دانشگاه آمده گاهی هم خارج میشود. من کمن یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیء. اینم نکره در سیاق نات یه دیگه، همه چیز از یاد آدم میره. این علم هست که محصول حوزه و دانشگاه است، ما موظفیم، بر ما واجب عینی یا کفایی است که را یاد بگیریم. اما اون حکمت را فرود من در درون شما نهادینه کردم، شما را حکیمانه به دنیا آوردم. این فالهمها فجورها و تقواها همین است. لذا از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سنار چیز است، الحکمت زالت المؤمن، یعنی اگر کسی فعلا حکیم نیست معلوم شد سرمایش رو گم کرده، این هر جا پیدا کرد اونو میگرد به دنبال دو سرمایه دنباشه. درباره علم عادی این چنین نیست که فرمود علم زاده یه مومن است، برای اینکه علم را تو سوره مبارکه نهل فرمود ما به شما ندادیم و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این هم نکرد در سیاق لبیه دیگه، یعنی روزی که به دنیا اومدید از این علوم حوزوی و دانشگاهی حتی بدیهیات هم نمیدونستید و نمیدونید، یک نوزاد بخشی هم از حیات را بگذرانه اصلا نمیفهمد که آتش گرم است و یخ سرد است، این بدیهی در این بدیهیات محسوس را نمیفهمه تا با آزمون بفهمه. اما این فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها درش هست، اون روایت نورانی که مرحوم ابن بابه در توحید صدوق نقل کرد که گریه بچه در یک سال رو محترم بشنوید، این بچه تا یک سال که گریه میکند هرگز او رو نزنید برای که صادقانه مینازد و صادقانه در نیامش میکند، همین است، هیچ وقت این بچه دروغ نمیگوید. اگر یه جایی آرام نباشه، بدنش آرام نباشه، جاش سالم نباشه که عشق میریزد، اگر سالم باشه که میخندد و میخوابد. این چنین نیست که این بی سرمایه خلق شده باشد، حبود من حکیمانه خلق کردم. اگر فعلا یایتون نیست منم شروع گم کردی، به دنبال گم شده ایتون علی حکمت و زالت المؤمن. خب پس معلوم میشه ما یه سرمایه داریم که نباید بگذاریم گم بشه و اگر گم شد باید به سراغش برویم و او رو پیدا کنیم و این باید همه جوانب ما را احاطه کند. وقتی همه جوانب ما را احاطه کرد اومد شیطان از هر طرف بخواهد بیاید فیضاه و بسیر و تذکر فیضاه و بسیر، نمیگذاریم که در کریم کعبه دل یک حرامی احرام ببندد و قصد طواف داشته باشد. مطاف ما همین است، قبله ما همین است، مرجع ما همین است، مخزن ما همین است. دو تا روایت را محروم صاحب بصیرت کتاب شریف قضا نقل کرده است که برخی از قضات از ائمه علیهم السلام سوال می‌کردند که گاهی پرونده‌ها آشوب است ما تشخیص نمی‌دهیم. فرمود همه درس و بحثی تو کتاب نیست، شما استفت صدرک بررسی بکن، با خودت کنار بیا، طاهر باش، ببین از قلبت چه می‌گذرد. این استفت صدرک در دو تا روایتی که مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله در کتاب شریف قضای مسائل لغو کرد همین است. حالا اینا اختصاصی مسئله قضای قاضی ندارد، هر مدیری این است، چه در داخل منزل چه در داخل جامعه. گاهی انسان متحیر است، به ما نگفتم که شما با هر که مشورت کنید، البته به امرهم شورا بینهم رو در نسبت به افرادی که شرایط اونها را علم مشخص کردن بیان کردن، اما در خیلی از موارد شخصی است که کسی راز و رمز انسان را نمیداند که انسان با اونها مشورت کند. همون در درون شما این دستگاه قضا هست، ما به شما یه وجدان بیدار دادیم، یه حکمت شفاف و روشن دادیم، با سرمایه خلق شدید، بی سرمایه خلق نشدید. اگر با اون سرمایه در محرم آه کشیدید نفس و محموم لدرمنا تسبیح، خیلی این حرف زیاد است، زمین وقتی سبحان الله نام خدا رو میبرد، یه وقت در مجلس عزای حسین ابن علی می‌نشیند یه آه می‌کشد، نفس المحموم لظلم الله تسبیح و همه لنا رباده، این معلومش از اون سرمایه گرفتیم. بنابراین ما راهی داریم که نه بیراه بریم نه راه کسی رو ببندیم، این راه باز است و بهترین راهش هم همین است که ما اون گم شده اصلیمون رو پیدا کنیم، یک، و همیشه مواظب باشیم هر پیشنهادی که ما دادن فورا قبول نکنیم، فکر بکنیم، مطالعه بکنیم، هر قولی را هم که انسان در کتاب خوند فورا قبول نکنه، کار مجتهدان همینه دیگه، این اول تصور دارن بعد تصدیق. تصور و تصدیق دارن نه تصدیق. یعنی اینا وقتی مطالعه کتابای فقهی میکنن میگن فلان فقیه این چنین گفته است، اینو با باور نمیپذیرن، اینو در حد تصور و تصدیق نه تصدیق، اینو میارن در دستگاه ذهنشون، میارن محقق نظرش اینه، شهید نظرشونه، علامه نظرشونه، بعد اینو جمع بندی میکنن تا با ما و الحق برسن. این کاری فقیه هست. شیطان مغالطه را از هر راهی وارد میشود مگر او رها میکند کسی را. این برای درباره شیاطین گفت که این شیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. تمام این مغالطات 13 گانه در اثر وسوسه شیطان دیگه. او نمیگذارد کسی که در اتاق مطالعش مخشول پژوهش و مطالعه است درست به مقصد برسد، و اگر درست به مقصد میرسید که این همه اشتباهات و مغالطات نبود. او برای هر کسی نقشه کشیده است. او همونطوری که برای آدم سلام الله علیه به بهانه دلالت تدلیه کرده است، به بهانه هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، به بهانه این که من شما را راه نمایی کنم، اینا را آویزان کرده. فدالله ما غرورین، اگر او را رها نکرده ما هم قید رقیان رها نمی کنند. این چنین نیست که هر کسی در اتاق مطالعش مشغول تفسیر، فقه، فلسفه، کلام ایناست از گزند شیطنت شیطان مسئول باشد. او هم موظف است که خود را مواظبت کنند. این که گفتن بسم الله بگید، رو به قبله بشینید، با قصد قربت مطالعه کنید، برای همین است که انسان فریب نخورد در استفتاءات، در مطالعات تحقیقی، در مسئله عمل هم همینطور. میبینید یه تعامل متقابلی بین این دو نیرو هست، همونطوری که تو دستگاه بیرونی ما بین چشم و گوش متولی ادراکن با دست و پا که متولی حرکت و کارنگ تعامل متقابل است، در درون نفس ما این عقل نظر که متولی اندیشه است، اون عقل عمل که متولی انگیزه است، یه تعامل متقابل است. این بخشش که روشن است که انسان وقتی چیزی رو خوب تشخیص داد، دستگاه عمل را وادار میکنه که کار میکنه، یعنی نیت و اراده و ایمان و طلب فعال میشود. از اون طرف هم اگر دستگاه عمل به چیزی گره خورد، جلوی اندیشه اندیشور درون رو میگیرد. این هم از بیانات نورانی پیغمبر علیه و آله آلام و تهدی و سلام همون حب بکر شیعه یومین به یوسف. این برای تعدیل دوستی و دشمنی نه. فرمود دوستی ذاتن محبوب نیست، مثل علم ذاتن محبوب نیست. علم اگر معلوم خوب داشته باشد محدود خوب است، وگرنه علم به سحر و شعبده و جادو و کهانت و امثال داره، این علوم که عزیز نیست، برای اینکه معلوم ها عزیز نیست. خود محبت زهوب ذاتن محبوب نیست. ذاتن تا محبوب چی باشد؟ همون بعض از چیزاست که اگر شما به او دل ببندی او شما رو نابینا میکنه. تولی به تولی چیز بسیار خوبی است، مرد خاص خود را دارد، براءت چیز خوبی است، ولایت چیز بسیار خوبی است، اما متعلقش چی باشد؟ همون بعد از دوستی هاست که انسان را نابینا می کند. همون حب و کشیعه یعمی به یسه، این چشم و گوش ظاهر مسئول ادراکند، چشم و گوش باطنم مسئول تعقل و تدبرند. اگر چنون چه بخش اندیشه در بخش انگیزه اثر می گذارد، انسان اول چیز را می فهمد بعد تصمیم می گیرد، بخش تصمیم و اراده و محبت و امثال زالکم اول فعالیت را شروع می کنند، بعد جلو اندیشه را می گیرند یا اندیشه را سامان می دهند، خط می دهند. فرمود محبت بی جا جلو اندیشه را می گیرد، عداوت بی جا جلو اندیشه را می گیرد. حب و کشیعه یعمی بیوسه، یه انسان دنیا دوست هرگز معارف آخرت درک نمی کند. بر فرضم بخواهد آخرت سخن بگوید اونا رو دنیایی می فهمد. بعدم یه مقداری که با مشکلات علمی روبرو شد سرگردان می شود، از بحث فاصله می گیرد. بگم اگر آخرت هم مثل دنیا باشد، بالاخره انسان که وارد بهشت شد، یک سال، دو سال، یه میلیون، دو میلیون، یه میلیارد، دو میلیارد سال خورد و خورد و خورد، بعد چی؟ این میمونه، چون آخرت را مثل دنیا خیال کرده، خیال کرده که اونجا هم مثل دنیا انسان بدن دنیایی دارد. او که تشخیص نمیدن انسان ثابت میشود، نه ساکن، خستگی در اونجا معنا ندارد. چون دنیا دوست است، آخرت را هم از منظر دنیا میبیند. وقتی هم که در برابر چهار تا شبهه قرار گرفت، توان پاسخ دادن ندارد، رها میکند. فرمود بنابراین شما محبت هاتون و عداوت هاتون را هم باید تعدیل کنید. حب و کشیعه یومی به یوسف، چه بهتر که انسان یه محبوب پیدا کند که نه تنها انسان را کور و کر نکند، بلکه سمیع و بصیر کند. این راه باز است که انسان به چیزی علاقه داشته باشد که این علاقه او در اثر برکت اون محبوب دستگاه اندیشه او را هم شکوفاتر کند. اگر دستگاه اندیشه عقل عمل را فعال می کند که این چنین است، دستگاه عقل عمل هم می تواند دستگاه عقل نظر و اندیشه را شکوفا کند، این چنین است. اگر خوب به بعضی از اشیا تعلق گرفت، سبب نابینایی و ناشنوایی درون است، اگر به اشیاء درست تعلق بگیرد، سبب سریع و بصیر شدن است. چرا این همه صدایی که فرشته ها دارن ما نمیشنویم؟ بعضی ها میشنوند. خب یسبح الرعد و حمده و الملائکه، به این همه فریق تظهر فریق تجیب، این خروش فرشته ها هر سحر هست، عده زیادی میان عده زیاد میرن، چرا ما نمیشتریم صدا اینها را؟ چرا تسبیح اینها را ما نمیشتریم؟ چرا گفتگوی اینها را ما با هم نمیشتریم؟ بعضی از اصحاب عرض کردن که ما در محضر شما که هستیم خیلی حالت معنوی و روحانی داریم، ولی از اینجا بیرون رفتیم اون حالت برای ما نیست. حضرت دو مطلب فرمودن، یکی اینکه استعین به یمینک، چرا به من بگی، به دستت بگو. وقتی اون چرا اینجا شنیدی، ما که قصه نگفتیم برای شما، شما همه اینا رو خوب یادداشت کن، دفترچه تهیه کن، اینا رو بنویس، همیشه مطالب علمی در کنار تو هست، هر وقت خواستی مراجعه بکن. این یکی. بعد فرمود اگر اون طوری که در محضر ما هستی، در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با اون طراوت و معنویت و خلوص نشسته ای، لو دمتو، اگر همین وضع را ادامه بدید، لصافحت کم الملائکه، فرشتگان با شما مسافره میکنن، چه که با بعضی ها مسافره کردن. پس این راه بازه. وقتی این راه باز شد، ما میتوانیم با وضع تدریجی انشاءالله این راه را یکی پس از دیگری طی کنیم. هم از ذات اقدس اله بخواهیم اللهم اشرف الایمان فی قلبی کما اشرفته فی روحی، یک. هم بدونیم که علم زاله ما نیست، حکمت زاله ماست، این دو. و بدانیم حکمت مال ماست، در درون ما نهادینه شده است، فعلا مورد غفلت به سهو نسیان است. و بدانیم شیطان از هر راهی وارد می شود. این چهار راهی که در قرآن کریم آمده، این حاضر نیست، اینا تمثیل است نه تعیین. لا تینده هم من بین عدیه و من خلفه و نعیمان و من شبایه، این طور نیست، راه های فراوانیست. این اجده ها هزار سر از هر راهی ممکنه بیاید. لذا هر مطلبی را که به انسان گفتن، با هر کسی خواستیم گفتگو بکنیم، باید بصیرانه و سمیعانه باشیم. و لطف الهی هم شامل حال همه ما خواهد بود. بنابراین کار به حسب ظاهر دشوار هست، و اما هر دشواری با دو برابر آسانی همراه است. این بیان نورانی قرآن کریم به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوب ترجمه شده است، تفسیر شده است. در قرآن کریم فرمود ان مع العسر یسرا، یک ان مع العسر یسرا، دو همه شما با این کتاب های ادبی آشنایی. کلمه عسر معرفه است و کلمه یسر نکره. وقتی چیزی معرفه باشه و تکرار بشه دومی عین اولیه، وقتی نکره باشه و تکرار بشه دومی غیر اولیه. این مع العسر یسرا، این مع العسر یسرا، این عسر دومی که با الفلامه همون عسر اولی است، و یسر دومی که نکره است غیر از عسر اولی است. یعنی با هر دشواری دو برابر آسانی است. اگر بیگانه خیال کرد تحریم برای ما دشواری است، او باید بداند ذات متصله دو برابر اون آسانی در اختیار ملت قرار داد، چون که آثار شده که پس از دیگری میبینیم. هر جا دشواری هست دو برابرش آسانی است. ما نباید دیگیم در تحریم در فرجام دیگر یا اون حادثه مشکل است. همین مطلب را وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبیین کرده، همون لوکان العصروفی جهرته. اگر دشواری بریزی توی سراخی، لأخرجه لیسرام، دو برابر او آسانی میان دم در این جهر و سراخ، او رو میکشن بیارن بیرون، مثل ماری که میره تو سراخ رو در میارن در دیم برن. و این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تمثیل است، یه تفسیر تشبیه مونی هم از اون آیه است. یعنی هر جا دشواری هست دو برابرش آسان است. اگر کسی خیال کند به مقام علمی رسیدن سخت است، دو برابر وسیله دشواری دارد. کسی خیال کند اقتصاد مقاومتی سخت است، دو برابرش آسانی دارد اقدس را فراهم شد. کسی خیال کنند تأمین آزوغه جوانی و امثال جوانی سخت است، دو برابرش آسانی هست. این نبعد آسه یستا. مجددن مقدر شما برادران و خواهران حوزوی دانشگاهی عزیزان سپاهی و مسئولان محترم تهران و همه را گرامی می دانیم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به همه شما خیر و صلاح و فلاح مرحمت کنند. پروردگار امر فرج ولیت را تشکیل فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ فرما. روح مطهر امام راهب و شهدا را با اولیای الهی محشور فرما. معلولان و جانبازان را از شفای عاجل برخوردار بفرما. ایثارگران را مورد لطف ویژت قرار بده. بیداری اسلامی خاورمیانه را به مقصد نهایی برسان. خطر تکفیری و سلفی و داعشی ها را به خود اونها برگردان. استکبار و صهیونیسم را مخذولتر بفرما و این نظام اسلامی را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله.